ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با مجموعه‌ای از خبرها. اسرائیل میگوید در هر شرایطی ارتش این کشور وارد رفح میشود. پس از یک دهه وقفه، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات تشکیل نشست داد. حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال زندان تبدیل شد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح در هر شرایطی انجام میشود. آقای نتانیاهو تاکید کرد که صرف نظر از احتمال دستیابی به توافقی برای آزادی گروگانهای اسرائیلی، برنامه عملیات ارتش برای ورود به رفح و به گفته او نابود کردن هسته های حماس اجرا خواهد شد. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در حالی است که گفتگوهای این کشور با نمایندگان گروه افراطی حماس با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت این گفتگوها حکایت کرده است. نخست وزیر اسرائیل از سوی احزاب راست افراطی و مذهبی دولت ائتلافیش برای ورود به رفح و آنچه که پیروزی کامل مقابل حماس خوانده می‌شود تحت فشار است. این در حالی است که بسیاری از کشورها خواستار توقف این عملیات هستند. نیمی از جمعیت 2-3 میلیون نفری نوار غزه در رفح در جنوبی ترین نقطه این منطقه پناه گرفتند. پس از 10 سال وقفه، کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات متحده عربی تشکیل نشست داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این کمیسیون امروز و فردا در ابوظبی نشست خواهد داشت. ریاست هیئت ایرانی را مهرداد برسپاش، وزیر راه و شهرسازی، بر عهده دارد. گفته شده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی، به ویژه به منظور ترانزیت کالا از امارات از مسیر ایران به سمت روسیه و کشورهای آسیای میانه، از جمله موضوعهای مورد بحث این نشست دو روزه است. این نشست در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی برای کاستن از آثار فشار فزاینده آمریکا به دنبال تقویت روابط خود با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است. روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در دوره تنش‌آلود بود، اما از سال 1398 به مرور به سمت کاهش تنش‌ها پیش رفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. این موضوع را اسخر جهانگیر، سخنگوی تازه قوه قضاییه، بیان کرد. آقای جهانگیر میگوید که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری تهران مطرح شده و به دنبال تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمتر از 3 ماه پیش، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مدعی شد که اموال منتقل شده بابک زنجانی به ایران کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. بابک زنجانی دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت وقت بازداشت و به افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی ایران، کلاهبرداری و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. حکم اعدام او در سال 1395 تایید شد، اما 5 سال بعد رئیس وقت دیوان عالی ایران گفته بود در صورت همکاری آقای زنجانی و بازگرداندن اموال، احتمال عفو و تخفیف مجازات او وجود دارد. اما بابک زنجانی یکی از بزرگترین متهمان اقتصادی در ایران بود که 10 سال پیش، همونطوری که در خبر شنیدید، بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. در حالی که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل او، گفته که مطابق با قوانین و مقررات موکلش، یعنی آقای زنجانی، امکان بهره برداری از آزادی مشروط رو داره، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که بابک زنجانی باید حکم 20 سال زندان خودش رو بگذرونه. جمشید زند گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
بابک زنجانی در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد. اسخر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت با توجه به همکاری این متهم، اموال او در خارج از کشور شناسایی و با اعزام کارشناسان مربوطه، صحت این اموال تأیید شده است. به گفته آقای جهانگیر، پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد که پس از تایید غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. هنوز مشخص نیست که حکم 20 سال زندان آقای زنجانی با احتساب دوران حبس او لحاظ شده یا نه. بابک زنجانی متهم شده بود که 1 میلیون بشکه نفت را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند، تنها 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. محسنی اژه‌ای نیز در 30 بهمن سال گذشته در مورد پرونده جنجالی این محکوم گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و بنابر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد. رئیس قوه قضاییه رقم دقیق اموال و دارایی‌های بازگشت شده بابک زنجانی را اعلام نکرده و معلوم نیست این دارایی‌ها به کدام نهاد و یا نهادهای جمهوری اسلامی تحویل داده شده‌اند. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود 8000 میلیارد تومان اعلام شده بود، اما مقامات وزارت نفت می‌گویند ضرر و زیان ناشی از این بدهی نیز باید پرداخت شود. حکم اعدام بابک زنجانی در حالی نقض شده که مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت او پس از بازگرداندن بخشی از اموالش بیان کرده بودند، در حالی که هادی صادقی معاون وقت فرهنگی قوه قضاییه در آذر 1397 گفته بود بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود اعدام خواهد شد، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در 25 تیر ماه سال 1400 اعلام کرد که اگر این متهم همکاری کند و اموال را بازگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. بابک زنجانی همراه با نهادهایی چون نیروی انتظامی در اواخر دهه 80 و در دولت محمود احمدی نژاد به قصد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی عهده‌دار بازاریابی و فروش بخشی از نفت ایران شدند. با این حال، وی و شماری از فرماندهان نیروی انتظامی بعداً به اتهام فساد اقتصادی و کلاهبرداری از وزارت نفت بازداشت شدند.
گزارشی بود درباره سیر تحول پرونده بابک زنجانی، یکی از متهمان بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی که 10 سال پیش بازداشت شد. اما در آستانه روز جهانی کارگر، کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی همه کارگران و کنشگران کارگری زندانی شد. اعضای کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به برگزاری بیش از 1600 اعتصاب و اعتراض کارگری در سال گذشته 1402 نوشتند که در ایران هر روز روز کارگر است، چرا که کارگران هر روز برای کسب بدیهی ترین حقوق شان اعتراض می کنند، هر روز سرکوب می شوند و هر روز شکست ها و پیروزی های خود را شمردند. در همین حال و همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی می گوید بازجویان رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی اعضای زندانی این تشکل صنفی را تهدید کردند که در صورت اعتراض یا صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر، پرونده تازه ای علیهشان گشوده می شود و به دوره زندان آنها هم افسوده خواهد شد. اما لایحه عفاف و حجاب نه به یک قانون تبدیل می شود و نه در حاکمیت جمهوری اسلامی درباره محتوا و حدود آن اتفاق نظری وجود دارد. اما با جدیت با استفاده از قدرت پلیس و نیروهای حکومتی و مراجع قضایی در حال اجراست. تا کنون مخالفان حجاب از منظر عقل و شرع با رویکردی قانونی و اخلاقی و با استفاده از مفاهیم جامعه شناختی و سیاسی این موضوع رو نقد کردند، اما گوش شنوایی برای این اظهار نظرها یافت نمی شود. مهرداد میردامادی همکارم گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می شنویم.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را برطرف کرده و مجدداً آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است. این لایحه در بطن خود به گفته حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، توجیهگر بیقانونی در تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان است.
این لایحه اگرچه به قانون تبدیل نشده است، ولی در حال حاضر به شکل غیر رسمی داره اجرا میشه و قوه قضاییه و خود دولت در تلاش بوده رفتارهای غیر حقوقی و غیر قانونی را در چارچوب یک لایحه قانونی توجیه بکنه.
پرسشی که با توجه به عملکرد هفته‌های گذشته نیروی انتظامی در برخورد با دختران و زنان برای تحمیل حجاب به ذهن متبادر می‌شود این است که مگر واقعاً در این ساختار حکومتی به قانون و قانونمداری نیازی وجود دارد؟ حسین شریعت‌مداری منصوب علی خامنه‌ای روز یکشنبه در روزنامه کیهان نوشت شورای نگهبان بهتر است لایحه عفاف و حجاب را از اساس کنار بگذارد، چرا که به نوشته او همین طرح نور کافی است. اما طرح نور مصوبه مجلس نیست و بنابراین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی خلاف قانون است. طرح نوری که به گفته عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت قانونی نیروی انتظامی است. شورای انقلاب فرهنگی که ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده دارد، آنچه بسته سیاستی عفاف و حجاب خوانده می شود را تصویب کرده و به گفته دبیر این شورا، وزارت کشور که نیروی انتظامی تحت امر آن است، راهبری آن را بر عهده داشته و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. عبدالحسین خسروپناه سال گذشته روند شکل‌گیری چنین بسته ای را این گونه توضیح داد.
یه جلسه ای ریاست محترم جمهور داشتن در شورای اجتماعی و یه بحث مفصلی ارائه کردن، در واقع پروتکلی رو برای بحث عفاف و حجاب، و تأکید کردن که دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی یک بسته فرهنگی عفاف و حجاب رو طراحی بکنه.
حاکمان و دولت مردان جمهوری اسلامی برای اعمال سلیقه خود بر جامعه نیازی به ابزارهای اقناعی ندارند. لازم نمی‌بینند استدلال کنند، استدلال بشنوند تا شفاف و روشن در برابر انظار و افکار عمومی تصمیم سازی بشود. نه، اینها لازم نیست. آنچه لازم است استفاده از زور است در کلام و در رفتار. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراقانونی محسوب میشه. این پایمال کننده قانون است. قانون معیار اصلی وجود عدالت در یک جامعه بایستی محسوب بشه. یعنی 100 سال تلاش مردم ایران در برقراری پارلمان یا عدلیه در چارچوب قانون صورت میگیره که امروز شوربختانه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که برتر از قانون محسوب میشه نشون میده که چه وضعیت دهشتناکی بر مردم ایران حاکم است. و شرم باد بر دادستانهای ایران، رئیس قوه قضاییه که جلوی این بیقانونی، ترکدازی و نقض آشکار به قانون رو نمیگیرند.
با همه محدودیت‌هایی که بر سر راه اجرای نظرسنجی‌ها در جامعه ایران وجود دارد، بر اساس نتایج منتشر شده برخی افکارسنجی‌هایی که در سال 1402 منتشر شده، اکثریت جامعه ایرانی، حتی مؤمنان و با حجاب‌ها، سرکوبگری و خشونت برای تحمیل حجاب بر زنان را محکوم کردند. نتایج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 بیانگر آن است که در نظر بیش از 80% مردم بی‌حجابی اشکالی ندارد و یا آنکه افراد حجاب را امری شخصی دانسته و آن را مربوط به خود نمی‌دانند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره فشارهای نهادهای حکومتی و ماموران پلیس جمهوری اسلامی و مراجع قضایی به زنان برای مقابله با اونچه که بی‌حجابی اونها یا بدحجابیشون خونده میشه. اما تخریب تخت جمشید و بیستون به دلیل فعالیت‌های پتروشیمی‌ها شتاب گرفته. گزارش‌های تازه حاکی از اونه که دو محوطه تاریخی ایران باستان، یعنی تخت جمشید و بیستون، هر دو به دلیل ادامه فعالیت‌های شرکت‌های پتروشیمی در نزدیکی اونها با تخریب روزافزون روبرو هستند. محوطه باستانی بیستون در نزدیکی کرمانشاه سنگ‌نگاره‌ای منحصر به فرده که از مهمترین سندهای تاریخ ایران و جهان به شمار میره. این سنگ‌نگاره و سنگ‌نبشته به دوران هخامنشی برمیگرده و یادگار اون دوران است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.